حرکت در نیامده، تقاضای اصلاحیه داده شده از طرف دولت.
چرا به نظرتون؟
خب
آیا موقع تنظیم، موقع تنظیمش، موقع تصویبش به جوانبش دقت نشد؟
چرا اتفاقا همه جوانب دیده شده؟
خب پس چرا داره اینجوری میشه؟ این بلا داره سرش میاد.
خب به هر حال سلیقه های مسئولین با هم متفاوته، هر دولتی
این مسئله مسئله کلانی هست، مسئله خردی نیست که بگیم. ما میدونیم توی مسائل خرد سلیقه خب به هر حال جایی صحبت داره، اما در مسائل کلان مثلا ما توی یک سری راهبردها که نمیتونیم امارات فرض کنیم که مثلا به عنوان مثال رابطه با ایالات متحده، مگه دولتی میتونه بیاد در پس دولتی دیگر بگه میکنم، دولت دیگه بگه نمیکنم؟ ما یک سری قوانین خاص، یک سری قوانین هم که نه،
ما الان همین مشکل رو داریم. یعنی ببینید این قانون، قانون حمایت از خانواده است.
پس شما سوالی که من پرسیدم، شما پس یه سوال دیگه بپرسم، شما پس موافق این هستید که ما بریم سراغ ایجاد قانون برای جرمنگاری کردن یک سری مسائلی که تو حوزه فرهنگ در حال رخ دادن هست؟
دقیقاً دقیقاً. یعنی شما ببینید به هر حال ما هم مخالف وضع موجود هستیم، اما این قانون، قانون فرهنگی اقتصادیه، وظیفه دستگاه هاست. سنگین ترین مجازات مربوط به ترک فعل مدیرانه. اگر مدیران ما ترک فعل داشته باشند، کی باید مورد ملاحظه قرار بده اونها رو؟ غیر از دولته. اگر قرار باشه قانون اجرا نشه، کی باید ملاحظه بکنه و مقابل فردی قرار بگیره که اجرای قانون رو نمیکنه؟ خب دولت باید بیسته. اگر خود دولت اجرا نکنه قانون رو، خب چه کسی باید مقابلش بیسته؟ خیلی مهمه. مجلس الان خب به هر حال وقت گذاشته، نشسته، این قانون رو تصویب کرده، مراحل قانونیش رو طی کرده، اشکالاش رو برطرف کرده و به گونه ای در واقع همه جانبه مسائل رو دیده که اگر این قانون به اجرا در بیاد، اون وقت خیلی از مشکلات ما حل میشه. منتها به یه سری چیزهای در واقع عوام پسند تکیه شده که مثلا حجاب اجباری فلان. حجاب اجباری معنیش چیه که این همه گیر داده شده که این که چرا شما قانونیش کردید؟ قانونی نکنید، فقط در واقع توصیه‌ای باشه. این توصیه ها از اول تا حالا بوده، ولی کدومش توجه شده؟ شما ببینید یه کار مثبتی رو دولت محترم انجام داد، کار خیلی خوبی هم بود. من میخوام ببینم اگر کار خوب رو دولت اقدام بکنه براش، چقدر میتونه مؤثر باشه. همین که 2 درجه حرارت وسایل انرژیزاتون رو کم بکنید، برای اینکه صرفه جویی بکنید برای گاز و برق و امثال اینها، خب این رو همه اومدن پای کار، از رئیس جمهور گرفته تا وزرا تا مسئولین، همه و همه اومدن رو صحبت کردن. این تأثیر گذاره، کار بدی نیست. ولی همین توصیه رو مسئولین ما نسبت به مسئله حجاب ندارن.
ولی ما بارها راجع به حجاب از طرف مسئولین زنهارها تذکراتی رو دادیم. بعد اتفاقا سوال منم هم همین بود، ما تازه که حکومتمون رو تشکیل ندادیم، 40 و اندی سال ازش داره میگذره، در پس این 40 و اندی سال در قانون اساسیمون ارگانها، نهادهای متولی امر فرهنگ هم کم نداریم تو این حوزه، بهشون هم بودجه های کمی هم اختصاص نمیدیم. الان آیا پس نتیجه بگیریم که این نهادها نتونستن کارشون عمل کنن، انجام بدن، ترک فعلای اونها من رسیدیم ما به اینجا که باید قانونی بذاریم که به هر حال درگیریش با بدنه مردم هست؟
میدونید ما مشکلمون چی بوده؟ مشکل ما این بوده که چند تا دستگاه مسئول بودن و چون قانون محکم نبوده تو این رابطه، هر دستگاهی به عهده دیگری میانداخته. مثلا وزارت کشور خب موظف بوده که بحث عفاف و حجاب رو ببینه، وزارت ارشاد تو بخش دیگری، نمیدونم مرکز امور زنان و خانواده، ریاست جمهوری مورد دیگری هست که باید این کارو میکرده، همینطور ستاد امر به معروف و نهی از منکر و بخش های مختلف، صدا و سینا و همه و همه. این به شکل مجموعه در نیامده بوده، به شکل قانون جمعی در نیامده که هر کدام چه وظیفه کاملی دارن.
درسته، ولی ما ارگان ها نهادهای تخصصی فرهنگی زیادی داریم که بهشون تکالیف فرهنگی بار شده بوده.
بله.
ما اگر مثلا تو حوزه آموزش و پرورش یا آموزش ایراد داشته باشیم، نباید بیایم بگیم که، به عنوان مثال عرض میکنم، این فرض من کاملا فرضیه و مثالیه، نباید بیایم بگیم که آموزش و پرورش چرا به تکالیفت عمل نکردی که من الان مجبور شدم یک قانون به هر حال سفت و سخت جبری بگذارم. این سوال رو راجبه حوزه فرهنگ هم میپرسیم. آیا الان ارگان ها نهادها، الان فقط وقتی راجبه ارگان ها نهادهای متولی فرهنگ یا تکالیف فرهنگی دارن صحبت میکنه، فقط وزارت ارشاد نیست. شما بیایید در همین قانون بودجه ببینید چه ارگان ها، سازمان ها، نهادهایی تو حوزه فرهنگ تولیگری امر فرهنگ رو دارن، بهشون تکالیف فرهنگی بار شده، بودجه هم میگیرن، عمل نکردن به تکالیفشون که رسیدیم به اینجا امروز خانم دکتر.
دقیقاً همینه. ببینید الان بیشترین تکلیف رو این قانون به وزارت کشور داده و اون رو مسئول کرده برای این کار، یعنی وزیر کشور موظف هست که دستگاه های دیگر رو ازشون بازخواست بکنه و ازشون گزارش کار بگیره. مثلا وظیفه ارشاد فرهنگ سازیه، تولیدات هنریه، نمیدونم حمایت از تولید اسباب بازی و عروسک و امثال.
خب نداشتیم تا حالا، نداریم؟
بله دیگه، همین این الان تعیین شده، تو این قانون جدید تعیین شده، ولی وزارت کشور موظفه، یعنی تمام مسئولیت رو، مسئولیت عمده رو به وزیر کشور داده شده که اون باید کار انجام بده و بقیه رو در واقع سر خط بکنه.
پس الان تصور و تحلیل شما و جمع‌بندی شما این هستش که ما با قانون جدید به اون جامعه آرمانی مطلوبمون خواهیم رسید؟
قطعا. ببینید اگر
چرا اجرا نمیشه با اینکه تصویب شورای نگهبان رو هم داره؟
ببینید مسئله همینه، ما همین سوال رو دارید.
کی جلوشو گرفته؟
مسئله اینه که دولت خلاصه انگیزه جدی برای پیاده سازی این قانون نداره.
چرا نداره؟
اجرای این قانون نداره.
چرا نداره؟
خب حالا ابلاغ که نکرده قانون. خب
الان
رو...
الان من به نقل از هیئت رئیسه مجلس خوندم که شورای عالی امنیت ملی جلوی اجرای اینو گرفته، درسته؟
شورای امنیت ملی جلوش رو گرفته. شورای امنیت ملی که نمیتونه جلوش رو بگیره. اولا
من به نقل از هیئت رئیسه مجلس براتون میخونم از روی خبر.
آقای رئیس جمهور رئیس شورای امنیت ملی است، یعنی اونجا هم به هر حال رئیس جمهور رئیسه. و از اون طرف ببینید،
مگر میتواند شخصا نسبت در شورای عالی امنیت ملی تصمیمی رو
بگیره؟ به هر حال نظر دارن دیگه. وقتی رئیس نظری نداره برای اجرا، قطعا اعضای دیگه جرأتی برای اجرا ندارن دیگه.
یعنی ما اینجا میفرمایید که ما یک نظام تک رأیی آقای رئیس جمهور رو انداختیم؟
چه میدونم واقعا چه باید بگم.
نه خب تحلیل شما الان اینه دیگه.
ببینید تحلیل من اینه که اولا ابلاغ نشده این قانون برای اجرا، الان مجلس مرتبا داره دنبال میکنه. آقای رئیس جمهور چرا میخوای اصلاحیه بدید به مجلس برای تغییرات قانونی؟ شما وقتی میتونید اصلاحیه بدید که یک دور اجرا کرده باشید و به یه اشکالهایی برخورد کرده باشید و بعد بگید حالا برای اینکه این اشکالها برطرف بشه این اصلاحیه رو ما پیشنهاد داریم. وقتی که هنوز ابلاغ نشده، هنوز اجرا نشده، چه اصلاحیه ای لازم هست به مجلس داده بشه؟ این یک نکته بسیار مهمه. و بعد از اون طرف، این طرف که قانون اجرا نشده، از اون طرف آزاد کردن فضای مجازی خودش یک راهی هست برای اینکه در واقع پاشیده شدن نهاد خانواده و وضعیت فرهنگ بدحجابی یا فرهنگ در واقع عفاف و حجاب رو به سوال ببره. این خودش یه نکته دومه. یعنی شما از این طرف قانون رو ابلاغ نمی کنید، نه. از اون طرف آزاد می کنید فضای مجازی رو و در واقع راه باز می کنید برای این که بدتر از این بشه. به تعبیر دیگری، به جای این که در واقع این حوزچه‌ای که هست منافعش رو بگیرید برای این که نگذارید نشتی داشته باشه، به جای این کار در واقع راه دیگری رو باز میکنید برای اینکه آب این حوضچه خارج بشه و مواد آلوده وارد این حوزه بشه. خودش خیلی نکته مهمی هست. یعنی
ما همیشه توی یکی از مسائلی که تو حوزه کلان حکمرانی فرهنگی این موضوع رو بهمون گوش زد میکنن و میدونیم که به عنوان یکی از خطوط قرمز هست، اینه که ما هیچ وقت درباره، یعنی به نوعی حکمرانی دوگانه یا حاکمیت دوگانه نبینیم. الان توی صحبت های شما یعنی اینکه ما یه حاکمیت دوگانه داریم، مجلس ما یه چیزی میگه، دولت ما یه چیز دیگه میگه. یعنی دولت ما مگه از کجا آمده؟ مگه دولت مثلا دولت لائیک فلان کشور هستش؟ خب نه، این دولت هم برآمد از همینجا هست. دولت تاییدات نظام رو پشتش داره، مستظهر به تاییدات مراجع قانونی ما هستش. حالا رأی ملت هم هیچی، اصلا کاری با این رأی نداریم. ما دیده ایم که به هر حال هم تو جلسات رأی اعتماد همه ای اونهایی که گفته شد، همه حرفهایی که زده شد که الان لازم نیست دوباره مرور بشه، میخوایم بگیم اگر ما قبول داریم که به هر حال باید قبول کنیم و نکنیم که ما یک سیاست کلانی رو در حوزه‌های مختلف در حال پیگیری هستیم، روابط خارجیمون، در حوزه حمایت از مثلا جبهه مقاومت، این یگانگی و یک دستی در حوزه فرهنگ هم طبیعتاً تصور میشه. خانم دکتر سجادی، متشکرم از حضورتون، سپاسگزارم.
ممنونم از حضورتون. استدعا دارم شما این رو با مسئولین مربوطه جلساتی رو داشته باشید و صدا سیما تکلیفش همینه که بیاد اونها رو زیر سوال ببره. امثال ما مسائل عمدمون این هستش که اسلام پیاده بشه، ولی شمایید که در واقع مسئولین رو زیر سوال میبرید و از اونها بازخواست میکنید که چرا قانون ابلاغ نمیشه، چرا اجرا نمیشه.
سپاسگزارم خانم دکتر، متشکرم. صبحتون بخیر باشه. ممنونم از شما.
خدا متشکرم.
خدا نگهدارتون. اول نکته‌ای که عرض کنم، ببخشید آقای محمودزاده، خانم دکتر سجادی گفتم ما باید مسئولان رو زیر سوال ببریم. خیر، نه ما، نه رسانه، نه رادیو گفتگو، نه صفحه گفتگو وظیفه‌اش زیر سوال بردن هیچ کس و هیچ جا نیستش. ما فقط سوال می‌پرسیم. ما فقط می‌پرسیم که چه کارهایی باید انجام بشه و چه کارهایی نباید انجام بشه. وظیفه ما روشنگری هست، اطلاع رسانی هست. نه کسی رو بازخواست می‌کنیم، نه کسی جواب می‌گیریم. اینجا استنتاق خانه که نیستش. دوم این که تو حوزه فرهنگ هم اعتقاد داریم که ما یک یگانگی و یک وحدت در حوزه کلان حکمرانی رو هم باید شاهد باشیم، هم شاهد هستیم. همونجور که تو حوزه عرض کردم، تو حوزه‌های مختلف هست. این دوگانه گویی و دوگانه تصور کردن هم از نظر شخص بنده، شما هم بفرمایید، همراهی بفرمایید که موافقید و مخالف، از نظر من ایراد هست. متشکرم، ممنونم. 7:11 صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
باغ بی برگ من از تاریکی پا به دنیای پر از نور گذاشت، رفت از ذهن زمین سالی که رنگ دل مرده تنهایی داشت. شاخه ها غرق فراوانی گل، ریشه ها دست در آغوش زمین، رودها تا دل دریا روشن، آب ها تا سر چشمه شیرین. برگ می رقصد و باد از غوغا، سر بیتابی باران دارد. باغ من خستگی طولانی از تماشای زمستان دارد. نظر آبی که در این آبادیست، بذر امید در این خاک بپاش. غرق بیتابی گندم ها شو، فکر دلتنگی این مزرعه باش. زیر آرامش چتر خورشید رقص بیتابی نور و سایه است. سهم آبادی این تابستان رونق باغچه همسایه است، رونق باغچه همسایه است. زیر آرامش چتر خورشید رقص بیتابی نور و سایه است. سهم آبادی این تابستان رونق باغچه همسایه است، رونق باغچه همسایه است. برگ میرقصد و باد از اوقات، سر بیتابی باران دارد. باغ من خستگی طولانی از تماشای زمستان دارد. نظر آبی که در این آبادیست، بذر امید در این خاک بپاش. غرق بیتابی گندم ها شو، فکر دلتنگی این مزرعه باش.
صبحتون بخیر. 7:14 متشکرم که همراه ما هستید. سپاسگزاریم دوستان درباره اون سوالی که پرسیده بودیم که اعلام حضور کنید و بگید از کجا هستید و حالتون چطور هست. پیام های زیادی به دست ما رسیده، حتما در وقتش خواهم خون. روی خط ارتباطی میهمان ارجمند ما سردار سرتیپ دوم پاسدار محمد تقی امینی، فرمانده محترم سابق لشکر 8 نجف اشرف و جانشین قرارگاه سید الشهدا حاضر هستند. سردار سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خدا قوت میگیم خدمت حضرت عالی.
سلامت باشید.
میخوایم درباره مناسبت خاص فردا با شما هم صحبت بشیم. طبیعتاً یک سری حرف‌های ناگفته یا گفته‌ای که قابل تذکر مجدد هست و یادآوری مجدد رو میخوایم از زبان و کلام و نفس حضرت عالی بشنویم.
خواهش می‌کنم.
بفرمایید که به چه شکل فردا رو ببینیم، چه موضوعاتی رو بیشتر رو یادآوری کنیم، تو حول چه محورهایی بیشتر صحبت بشه و یادآوری‌ها انجام بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم صبح خیر خدمت همه مردم شهید پرور ایران اسلامی و همچنین سلام و درود به رهبر از انقلاب اسلامی، خانواده معظم شهدا. خب داریم به پنجمین سالگرد شهید سلیمانی که یکی از افتخارات بزرگ جهان اسلام است نزدیک میشیم. رادمردی که در دفاع مقدس اون نقش فرماندهیش در لشکر شرمان که لشکر معروف 41 الله و یکی از لشکرهای خط شکن دفاع مقدس هست نزدیک میشیم. افتخاراتی که در دفاع مقدس آفریدن در کسی پوشیده نیست و بعد از زنگ نقش او در جبهه مقاومت که ایشون یکی از کسانی بود، یعنی اولین کسی بود که جبهه مقاومت رو تأسیس کرد و تونست با جمع‌آوری نیروهای مختلف و هماهنگی بین نیروهایی که واقعا نگاه کنید در دنیا کمتر به چشم میخواد نیروهای مذهبی خوب انقلابی مثل فاطمیون، زینبیون، سوری و خود نیروهای ایران یک جبهه رو برای اسلام تونست ایجاد بکنه و در مقابل یاوه‌گویان دشمنان اسلام و دشمنان بشریت بیسته. خب فقط نقش سلیمانی آزاد کردن کشور سوریه نبود، خواهم بگم بشریت بود و بالاتر از یک کشور به نام سوریه، ولی نقش بی بدیل اون بر هیچ کسی پوشیده نیست. اگر شهید سلیمانی در سوریه نمی جنگیدن واقعا وضعیتی که امروز داریم در دنیا می بینیم و قبلش می دیدیم به بشریت و آزادی و اسلام و دین خیلی ضربه می زدن. آمریکایا یکی از شخصیت هایی که مقابلشون ایستاد سردار سلیمانی بود. من یادم نمیرد این جمله رو که توی تلویزیونم نشون داد، حالا بعضی یادشونه بعضی یادشون نیست، که وقتی که آمریکایی‌ها می‌خواستن سوریه رو تحت بکنن به قول خودشون و اشغال بکنن، شهید سلیمانی توی فرودگاه دمشق ایستاد و گفت که شما جرأت ندارید بیاید و حریف شما منم، نیاز به سپاه هم نیست، من سلیمانی. یک همچین شخصیتی بود و دشمنان قسم خورده اسلام هم ایشون رو کامل میشناختن که چه توانی دارد، چه استعدادی دارد. و اینا بعد از خواهران گرامی، این برخواست از ایمان بود، این قدرت ایمان شهید سلیمانی بود، این زوب در ولایت شهید سلیمانی بود که امروز یک درسی است برای همه جامعه بشریت. من در خدمت شما هستم اگه سوالی خواستید بفرمایید.
و این موضوعاتی که شما فرمودید میتونه به هر حال نکاتی باشه که باید به نسل آینده انتقال داده بشه. چه نکاتی رو باید به نسل آینده و به چه شکل انتقال بدیم؟
من فکر می‌کنم واقعا شهید سلیمانی امروز همه میشناسن تا حدودی اسمشون و کارهایی که انجام داده، ولی برن مطالعه بکنن و به عنوان یک الگوی بسیار عزیز برای زندگیشون قرار بدن. ببینید شهید سلیمانی فقط یک آدم جنگی نبود که بگویم حالا فقط نظامی ها اونو الگو قرار بدن، نه، یک آدم معنوی بود، یک آدم عرفانی بود، یک آدم با اخلاصی بود. یعنی هر کس تو زندگیش میخواد یک گوشه رو یا یک صفتی رو برای خودش برگزینه و اون انتخاب بکنه، میتونه تاج قاسم رو مثال بزند. تاج قاسم سلیمانی خیلی وقت توی اخلاق، توی خانواده، برخورد با مردم، اون مهربانی و لطفش رو نگاه میکنه، خب میتونه با یک پدر و مادر نقش داشته باشه. ببینم پدر و مادر چه شکلی فرزندانشون رو میخوان تربیت بکنن، یاد بگیرن، فرزندگانی که میخوان بجنگن یاد بگیرن، عرفا و علما اخلاصش رو نگاه بکنن. یعنی میخوام بگم مجموعه از صفات داخل حاج قاسم بود. خدا شاد وقتی که حالا توی خط میمه توی سوریه، من یک دفعه کالا اون رو توفیق پیدا کردیم در خدمتشون بودیم، وقتی میمه توی خط بازم پتشاه بیش از اینکه یک فرنده نظام باشه به عنوان یک پرهر بهشون نگاه میکرد و اونم مانند بچه های خودش میگره، بچه ها رو میبوسید، میبویید و واقعا یک نگاه بسیار لطیف داشت، یک نگاه بسیار مهربان داشت. من شاید بگم که از پدر مهربان تر، یه واقعیت اینجور بگم. و این است که ما میتونیم از هر لحاظی با مطالعه شخصیت حاج قاسم ایشون به عنوان الگوی زندگیمون قرار بدیم و نسل جدیدم یاد بگیریم چه مردان بزرگ بودن که تونستن انقلاب و اسلام رو حفظ کنن. حتی شخصیت های بسیار زیاد مناشیم، شریک حافظ احمد کاظمی که اونم 18 دی به شهادت 19 سالش نزدیک میشیم، اونم از شخصیت های کم نظیر تاریخ بود و این دوتا خیلی با هم رفیق بودن. یعنی یکی از الفت های زیادی که همیشه بین شهید کاظمی، شهید سلیمانی برقرار بود و یک ارادت خاصی هم هر دو هم داشتن که بعد نیست ندار. همینجا یادی هم از شهید کاظم میکنم که خب حق به گردن همه ماها دارن، یا شهید زاهدی، شهید نیلفروشان، شهید خرازی، اینا افتخارات جمهوری اسلامی هست. اینا واقعا تو تاریخ نداریم مثلش. یک واقعیت برادر من.
سپاسگزارم سردار، متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. قدردان شماتون هستیم. چند تا نکته دیگه هم من اضافه کنم، این که ما میتونیم خیلی از مسائل رو از این بزرگان یاد بگیریم، از جمله اون نداشتن نگاه قیم آبانه هیچ وقت در سلوک و رفتار ایشون نبود. بعد صحبت هایی که راجع به مردممون میکردن، صحبت هایی که نسبت به دولت ها داشتن، پشتیبانی که از همه امور انجام شده داشتن، نگاهشون به زنانمون، به دخترانمون، همه اینها نشون میداد که ما میتونیم، هنوزم هستن افرادی که میشه الگو گرفت ازشون، نسل العین قرار بدیم. متشکرم سردار، سپاسگزارم، آرزوی سلامتی دارم، خدا حفظتون کنه، پیروز باشید، خدا نگهدار.
من آسان دل بسته شدم، افتادم در دام خودم، بشکن دل مرا که زدر گلایه دارم، پیه هر بهانه ای برود نمیگذارم.
باز هم مناسبت پیش رو، سال روز شهادت حاج قاسم سلیمانی رو تسلیت عرض میکنم.
طلوع صبح و پیش روی راه سخت،
پشت سر نگاه کوه پیش رو ندای حق بعد رفتن تو جنگ با نگاه و قلب شد اما راه تو همیشه فاتحه نبرد شد قاب عکس تو نشان جاودانگی ماست لبخند آخر تو دل دادگی ماست رفتی به عشق تو هزار لاله جان گرفت هر لاله ای به رنگ خون دل عزا گرفت داره میزنه هر نیمه شب ساعت یک خوابم نمیبره میرفتی و مقصد ولی برگشتنت نبود این اولی از این جهان دل کندنت نبود جز عشق ایران حاصله دل بستنت نبود تو این دنیا روز خوش ندی واسه آدم ها عاشقی دیگه شد غریب منتظر نشستم تا این که بیای و ببینمت تو اون فتح غریب رفتی ولی دردت منه این قلب نیست داغ توه که داره میزنه هر نیمه شب ساعت یک خوابم نمیبره میرفتی و مقصد ولی برگشتنت نبود این اولی از این جهان دل کندنت نبود جز عشق ایران حاصله دل بستنت نبود
حسین حقیقی
7:27 دقیقه من تشکر کنم به دوستانی که برامون پیامک میفرستن تو حوزه‌های مختلف 912-09-13 یعنی 0913 چقدر جالب پیامک فرستادن نوشتن سلام علیکم یکی از روش‌های روشنگری طرح سوال است رسانه هم در مقام مطالبه چرایی عدم اجرای قانون حجاب و عفاف باید سوال کند و هم در مورد این دغدغه که آیا اجرای این قانون اثر بخش است یا خیر سوال کند موفق باشید رفیعی متشکرم جناب رفیعی بله قطعا همین کارو می‌کنیم ما تقریبا می‌تونیم بگیم هر روز درباره این موضوع داریم سوال می‌کنیم یکی از سوال‌های ما هم از این خانم دکتر کارشناسی که امروز اومده بودن همین بود که آقا اگر قانون چرا اجرا نشده اگر قانون خوبیه اگه خوب نیست چرا تصویب شد اصلا این سوالا سوالاتی است که مطرح میشه بعدم حالا به هر حال بماند دوست دیگرمون دوست همشه همراهمون 936-71-63 نوشتن پاسخ شما بابت زیر سوال بردن دولت عالی بود متشکرم که صدای مردم هستید و 913-26-85 هم نوشتن تن سالم همسر و فرزندان خوب مردم خوب و نجیب کشور و مملکت زرخیز که بهره برداران خوبی نداره و کارشناسان مثل سکر خانم حالا خوبمان را بد میکند متشکرم از شما پرسیده بودیم که بفرمایید کجا هستید و حالتون چطور هست حالا باز هم میگم این چون این پیام های مبتلا به روز بودن حتما از دوستان عزیزی که پیامک فرستادن تشکر خواهم کرد اسمشون رو خواهم خوند متشکرم که پیامک میفرستید میهمان ارجمند میهمان متخصص ما جناب دکتر مونسان عضو محترم هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران عضو محترم هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود آقای دکتر سلام
سلام و ارادت دارم وقتی شما بخیر باشه و صبح همگی هم بخیر
متشکرم
در خدمت شما هستم
متشکرم ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید صدای شما یه مقدار دور هست و با